الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و ان کان تلف قبل الرد فمن البایب بنا علی عدم ثبوت الخیار قبل الرد. صحبت در این امر پنجم شد که مبیع اگر طلب بشه فرمود که ضررش به خود مشتری میخوره، چه قبل از رد ثمن چه بعد از رد ثمن، تلف مبیع من المشتری. نمایش هم فرمود که مطلقا مال مشتریه، چه قبل از رد ثمن چه بعدش، تا مادامی که با یه فصل نکردم مبیع منافعش مال مشتریه. بعدن در این بین این امر پنجم تلف ثمن را عنوان کرد، فرمود که ثمن اگه تلف شد، فرمود فن کانه بعد از رد ثمن را برگردون بایه به مشتری قبل از آنی که فصل کند تلف شد. فرمود به مقتضای اون قاعده که داریم که هر چه تلف بشه در زمان خیار ضررش میخوره به من لا خیار الله، قاعدش به حسب اون قاعده ضرر به مشتری میخوره. اون وقت بایه عرض میشود که با این که ثمن و مالک بوده خسارتش گردن مشتریه، به این منفسخ میشه، مبیع همجور برمیگرده به بایه. اینجور فرمود. اما فرمود که صاحب جواهر استظهار کرده از روایت معاویه ابن میسره که این تلف فی زمن الخیار که ضررش میخوره به من لا خیار الله مختص است به مبیع به مسمن، ثمن اگر طلب بشه ضررش مال مالکشه، ضررش نمیخوره به من لا خیار الله. فرمود که من وجه استظهار رو نفهمیدم. حالا این ثمنی که الان صحبت میکنیم، خب این باید که معلوم بشه ثمن کلی مورد معامله بوده یا ثمن شخصی. این باید ثمن شخصی مقصود باشه، به جهت که ثمن کلی معلوم نیست که این قاعده شاملش بشه. یعنی اگر ثمن کلی باشه یا مبیع کلی باشه، این قانون که نمیادرش که کل مبیع تلف قبل قبضه یا کل ثمن تلف قبل این تلف فی زمن الخیار، چون دو تا قانون داریم، یکی مال قبل القبضه یکی مال زمان خیاره. این که مبیع اگر طلب بشه در زمان خیار ضررش میخوره به اون که خیار نداره، ثمن طلب بشه در زمان خیار ضررش میخوره به اون که خیار نداره، در صورتی که مبیع شخصی باشه یا اگر ثمن طلب شده شخصی باشه. اگر کلی باشه محل اشکاله، اصلا کلیه نباید صحبت چه بکنن. این امید خدا در احکام خیار میاد که خود شیخ انصاری رحمت الله علیه شبهه کرده که اصلا این قانون در کلی نی محل اشکالشه، پس کلیه باید بذاریم کنار، اصل اسم از ثمن کلی نبریم. این ثمنی که تلف شده بعد از رد ثمن شخصی مورد معامله بوده، خانه‌ش به یک ثمن شخصی فروخته، اون ثمن شخصی گرفته، بعدم برگردونده به مشتری، هنوز فرض نکرده تلف شده. باید اینجور فرض کنیم، نه اینکه فرض کنیم که ثمن کلی بوده، یه چیزی بهش داده اونا برده خرج کرده، اما حالا جورش آورده داده، بعد از دادن و فرض نکرده تلف شده. کلی باید از مسئله کنار گذاشته بشه، چون محل شبهه، مخصوص ثمن شخصیه. و ثمن شخصی که شد استظهار صاحب جواهر درست نیست، در صورتی به زحمت درستش میکردیم که کلی بوده، یه فردش بهش داده و اون مرده اونه تلف کرده جورش آورده، هنوز فصل نکرده این که جورش تلف شده، این مشکله. همون ثمن شخصیه، خرج نکرده بوده بایه، برده همونه رد کرده به مشتری قبل از آنی که فصل کنه تلف شده، این ضررش گفتن میخوره به مشتری، اینه محل نزاع. خواهش دارم یه خورده حالا گوش کن، یه خورده صبر کن. اون اگه از ثمن شخصی باشه استظهار صاحب جواهر درست نیست، نمیتونه از این روایت دره بگه این قانون مختص است به تلف مبیع، تلف ثمن رو نمیگیره. اگر کلی هم مورد بحث بود میشد به یه جوری درستش کنیم استظهار، اما چون خصوص ثمن شخصیه، این قانون در ثمن شخصیه، این استظهار صحیح نیست، این درست نیست. اینم که دیدید بعضی از محشرین نوشته، مرحوم آقای شهیدی دو جا این حرفا دنبال کرده که استظهارش خیلی خوب استظهاریه، این برابر اینه که ثمن کلی هم این قانون بگیره. اگر این قانون ثمن کلی هم نگیره و مخصوص بود به ثمن شخصی و مبیع شخصی، هیچ استظهارش درست نیست، صحیح نیست. صبر خواهش دارم، صبر کن. مگر همینی که اون روز تو ذهن شما بود، بگه این مقابله این مطلب رو ثابت میکنه. امام مقابله انداخت بین نماع ثمن و تلف مبیع. نمای سمن فرمود مال باید تلف مبی من مال مشتری، این مقابله کنده. اون وقت بگیم که نمای سمن مال باید چه مربوط است به اینکه تلف مبی مال مشتری، این مقابله کنداخته. از این مقابلش بفهمیم که در امام اینه مخوان بفرمان، مخوان بفرمان که ضرر مثل نفع، مشتری مثل بایه، سمن مثل مسمنه، مقابله هر سه جهتی. اون وقت یعنی هر کس ضرر، هر کس نفع میبره با ضررمون ببره، نفع سمن و بایه برده ضررمون بو میخوره. عرض میشود که مشتری هم مثل بایه، هر کجا که منافع مبی را برد تلفشم گردن اونه ها، به جهت که امام فرمود در خصوص همون روایت که تلف مبی گردن مشتریه. پس مشتری نمای مبی مال اونه، تلف مبی هم گردن اونه، بایه هم مثل مشتریه، بایه هم مثل مشتریه. همچنانی که مشتری اگر مبی را تلف، مبی نزدش تلف بشه ضررش بو میخوره، بایه هم مثل مشتریه. سمن نزد او تلف شد در ملک او، اونم ضررش بو میخوره. مگر کسی از این مقابله استفاده کنه، اما بگه استظهار صاحب جواهر درسته، میگه در امام مقابله میاندازه بین نمای سمن و تلف مبی. خب این نمای سمن مال اونه، تلف مبی گردن مشتریه، چه ارتباطی با هم داره که امام مقابله میاندازه؟ مخواب بفرمان ضرر مثل نفع، مشتری مثل بایه، سمن مثل مبیه. همچنانی که مبی اگر طلب بشه ضرر گردن مشتریه، سمن طلب بشه گردن اونه. همچنانی که نمای سمن مال بایه، نمای سمن مال مشتریه، مثل همه در ضرر و نفع و خسارت، مثل همه. وقتی مثل هم شدن، اما از این روایت استفاده میشه که تلف و سمن من مال بایه لا من المشتری. این استثار صاحب جواهر رو این جهت درست بشه، نه اینکه سمن کلی قرار بگیریم قرار بدیم، اما درست میشه. اما این روایت مخالف اون قاعده میشه، اینه که شیخ انصاری رحمت الله علیه فرمود این روایت خلاف با این قاعده نیست. اگر رو این مقابله این استثار کردیم، این روایت خلاف اون قاعده است. اون قاعده میگه تلف سمن گردن مشتریه، این روایت میگه نخیر، تلف سمن گردن بایه، اون نفعش اون برده ضررش گردن اونه، اون خلاف قاعده میشه. ایمان این مطلب. پس سمن شخصیه نه سمن کلی، سمن شخصیه تلف نکرده آمده رد کرده، به مشتری فصل نکرده تلف شده. شیخ انصاری میخوام بفرمان ضررش میخوره به مشتری، صاحب جواهر میگم میخوره به خود بایه. چرا منو پیدا نمی کنه؟ امکان که داره که نه در اون چیزی که توجه ده، اون چیزی که اجماعی هست اینه که نمای سمن مال بایه، بس ما کسی انکار داره. تلف مبی مال مشتریه، اینو خواهم قبول داره. و همین اسم تصرف توش نیست که عجیبه. مقدیم اون اشکال دیگریه، حالا صبر کن خورد خورد. پس این مسئله تلف سمن مخصوص است به به سمن شخصی، تلف مبی هم مخصوص است به مبی شخصی که ضررش میخوره به من لا خیاره لک. کلی نباید بگیریم اونجوری که صاحب جواهر استظهار کرده، شخصیه. شخصی که شد اون مقابله را در امام درست میکنه، یعنی بایه مثل مشتریه، سمن مثل مسمنه، ضرر و نفع مثل همه. هر کس ضرر را برد نفع میبره، هر کس نفع برد ضرر را میبره. هر کس مبی در ملکش تلف شد ضررش به اون میخوره، هر کس سمن در ملکش تلف شد ضررش به اون میخوره. من استظهار صاحب جواهر از این روایت خوب میشه، ولیکن اشکالی که داره اینه که مردش سمن کلیه. روایت معاویه ابن میسره مال سمن شخصی نیست. اگر مردش سمن شخصی بود خوب بود، اما مردش سمن کلیه، به جهت اینکه نداره که سمن شخصی. اون شخصم که خانه‌ش فروخته 3 سال برده درش تصرف کرده که خود تلف شده از من رفته. پس استظهارش رو مقابله میشه، اونم اشکالش نه که خلاف روایته، روایت مال سمن کلیه، که زور در سمن شخصی. پس استظهارم حل اشکال میشه. حالا شما چی میخواستی بفرمایی اولی که گفتم صبر کن؟ ها نه، اولی که بیان شا کردن سمن کلی بوده اولش. نه 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 نمیشه. حالا امید خدا شهرش در احکام خیار میاد که این قانون نمیتونه ثمن کلی و مبیع کلی بگیره، اشکال داره، محل تأملشه، محل اشکالشه. خب مرحوم سیر هم در حاشیه اون لابلا عبارتش فرمیده ثم ان الظاهر که ثمن کلی از بس خارجه، ثمن شخصیه، ظاهر اینه، ثمن شخصیه باید بیاری تو کار، بگید اگه طلب به شفی زمن الخیار گردن مشتریه یا گردن بایه، کلی محل بس خلاصن این شخصیه، شخصیه به مقابله مگر از روایت استفاده کنیم و یه اشکال درش وارده که مورد روایت کلی بوده شخصی نبوده. بسلام بله؟ اول این انشاء ثمن کلی بوده، نگفته به این 100,000 تومن، بگه به این شخصیه، اما بگه به یه 100,000 تومن کلی بده، بگه انشاء کنم، بعد 100,000 تومن از مالش جدا میکنه میده، این فرد مدفوعه جای اون کلی، نه اینکه این خود چیزی است که به روش واقع شده. عجیبا غریبا بابا، یه وقت میگه این خانم هم میفروشم به این 500,000 اسکناسی که تو دستته که پهلوته، این ثمن شخصیه، اما میگه میفروشم به 500,000، این کلیه، اون 500,000 از مالش جدا میکنه میده. فرد مدفوع غیر از نه که به روش آمده باشه، اون ثمن کلی از مالش ممتاز میکنه بهش میده، موقع انشاء نگفته این 500,000 تبش شخصی، به 500,000 کلی انشاء بکرده، اون کلیه. خب بعد میفرمان و امکان تلف و قبل الره، حالا میده خدا اینا در احکام خیار مفصل تر بحث میشه، اینا مال جای بود که ثمن طلب بشه بعد از ره، حالا اگه ثمن طلب بشه قبل از ره، ثمن ثمن شخصی بوده به بایه پرداختیم، هنو همینا بر نگردونده تلف شد، نیاورده بده به مشتری و بعد از رد طلب بشه، قبل از رد طلب شد. میفرمان اگر ثمن طلب بشه قبل از رد فمن البایه، ضررش به بایه میخوره، بنابر اون عقیده و اون وجه اولی که بگیم تا رد ثمن نکنه خیار نداره، بعد از رد زمان زمان خیاره، قبل از رد خود زمان خیار نبوده تا بگیم ضررش میخوره به من لا خیار الله. پس مبتنی بر اون مبنا که قبل از رد خیار نیست، اگر ثمن طلب بشه قبل از رد فمن مال البایه، میفرمان من اشکال دارم، من هم مبناش اشکال دارم هم بناش اشکال دارم، کی گفته که قبل از رد ثمن خیار نداره؟ یه وجه این بود که نه مطلقا زمان زمان خیاره، سلطنتش بر فس مقید است بر رد، پس اون مبنا که محل اشکاله، این اولا بر فس اونم درست باشه بنا را قبول نداریم، به جهت که مقتضای ادله که فهمیده از ضرره مال میخوره به غیر، یعنی تلف ثمن گردن مشتری هست، با اینکه این غیر مالک، مالک اونه که، این ادله که دلالت داره که ضمانتش در گردن دیگری، مقتضای اون ادله اینه که بی متزلزل باشه، تزلزل بی چنین اقتضایی داره که ضرر میخوره به دیگری که خیار نداره، تزلزل بی اعم از این که به خیار متصل او منفصل، بعد از رد که خیار پیدا میکنه، همینقدر که به این متزلزل باشه ضررش کردن دیگریه، مال رفیق اونم زامنه، مال بایر مشتری زامنه، ما خواه خیار متصل باشه ما خواه منفصل، پس یا میگیم قبل از رد ثمنم زمان خیاره پس باید بخوره باز به من لا خیاره له، یا میگم برفرضم قبل از رد زمان خیار نباشه بازم ضرر گردن مشتریه، بیاد که ملاک این که ضرر گردن اونه تزلزل بیعه، اما از این که به خیار متصل باشه یا منفصل و ها کم، بله خب اینا اخبار خاصه دلالت داره، ولی اگر اخبار خاصه نبود خب ضرر ثمن گردن مالکش بود، به ما چه، یعنی چه مبی طلب بشه ضررش بخوره با اون که خیار نداره، ثمن طلب بشه ضررش بخوره با اون که خیار نداره، با اینکه مال مال کس دیگره، اینا به حسب روایات ثابت شده، ولی اگر اینا نبود میگفتن هر کس مالک ثمنه ضررش به اون میخوره، هر کی مالک مبی ضررش به اون میخوره، اینجور میگفتن که. خب اینم از این مطلب، کمان که میفرمان اخبار مسئله اینجوری دلالت داره، اخبار این که ضرر میذاره به گردن من لا خیال الله، از اون اخبار استفاده میشه که سماوی ضررش میخوره به مشتری، اینم از این. بعد میفرمان از سادس امر ششم، آیا ببینیم که شرط به این که وقتی میخواد بایر رد ثمن کنه به خود مشتری بده، یا این که نه به وکیلش بده، اگر وکیل نداره به حاکم شهر بده، به عدول مؤمنین بده، وقت با اختیار فصل داره، یا یعنی اینکه نه حتما باید به خود مشتری برگردونه. این فرمان این فرق میکنه. اگر که با یه شرط کرده که ثمن رو برمیگردونم، یا به خودت میدم، یا به وکیل مطلقت میدم، یا به حاکم شهر میدم، یا به عدول مؤمنین میدم، اینجوری شرط کرده موقعی که با هم به اشرا کردن، اما اگر دسترسی به خودش نداره، خب میده به ولیش، به وکیلش، ها؟ خود اختیار فصل داره. اگر اینجوری به نحو اطلاق خودشون شرط کردن، مقید نکرده به خصوص رد به خود مشتری، به هر کدوم از اینا رد کنه. اول خودش، نشد وکیل مطلقش، نشد حاکم شهر، نشد مخمیده به عدول مؤمنین، این فرمان اختیار فصل داره. و اما اگر فقط شرط کرده که ثمن رو برگردونه به مشتری، یا نگفته خصوص خودت، نگفته به نحو عموم، یا وکیل مطلق خودت، یا وکیلت، یا حاکم شهر، یا عدول مؤمنین، هم گفته رد ثمن، دیگه اسمی نبردن به نحو عموم، مقیدم نکردن به خصوص خودش، حالا اگر مشتری غایب بود میتونیم ثمن رو بدیم با حاکم شهر؟ یا اینکه خیر حق نداری، باید صبر کنیم مثلا تا خودش بیاد، دسترسی به مشتری نداشتیم، یا مثلا فرض کنید مسافرت رفته، یا حبسش کردن بهش دسترسی نداریم، یا مشتری دیوانه فرض کنید شده، یا سفاهت پیدا کرده که مالش نمیشه بهش بدی، مسلط بر مالش نمیشه بکنیم. اگر مانع داشتیم از اینکه رد به مشتری بکنیم، میتونیم به وکیلش بدیم، میتونیم به حاکم شهر بدیم، میتونیم به عدول مؤمنین بدیم یا نه. محقق قمی رحمت الله علیه فهمیده بله، اگر مقید نکردن به خصوص خودش، حالا که دسترسی به خودش ندارید، بدید با حاکم شهر، بدید به او. سید مشایخ نا فرمیده خیر، جایز نیست، صاحب مناهل، پدر صاحب ریاض، گفته خیر، اگر دسترسی به مشتری نداری، رد کردن به غیر فایده نداره. اونم اونجور فرمیده. ها؟ پدرشه یا پسرشه؟ پسر صاحب ریاضه. خب علی حال سید مشایخ اینایه، این یه شانسی پیش شیخ انصاری رحمت الله علیه پیدا کرده، پیش صاحب جواهری که درس خونده، میگه بعض المعاصرین، اون صاحب مناهلی که اومده بوده که سید مشایخ نام سید مشایخ نام، اینا میگه بعض المعاصرین. این حالا گمون کن که یه نکته ای داره که اینا میگه بعض المعاصرین، اونی کن دور دور بوده میگه سید مشایخ نام، نکته ای داره، نکتهش گمون کن این باشه، نه اینکه صاحب جواهر اواخر عمرش مردم ارجاع داده به شیخ انصاری، یعنی مرجعیت داده به این، گفته از شیخ مرتضی تقلید کنید، این حالا اگر خیلی تقدیر کنن، نعوذ بالله، ممکنه بعضی توهم کنن که اون چون رئیسش کرده حالا تعریفش میکنه، مثلا این نکنه میگه بعض المعاصری، این که خیلی خیالا چیز نشه، اما اون دیگه این توهم نبوده، میگه سید مشایخ نه اینجوری بگن دیگه اون رئیسش کرده، این توهم نی، یا خیلی اذهان بشر هم نمیشه جلوشه، بعد مردم ذهنشون، نه مردم حالا ها، هر عذری حتی نسبت به پیغمبر اکرم هم میره که یه خیالایی بکنند ها، تا چه برسه به مردمی که غیر امام و پیغمبره. در لیله عقبت داره که وقتی شطور پیغمبر اکرم ها رم دادن، حذیفه ابن الیمان از اصحاب سر پیغمبر اکرم بوده، این افسار شطور پیغمبر اکرم دستش بود، شطورا که رم دادن، پیغمبر اکرم به حذیفه فرمود اینا 14 نفرن، کی هست و کی؟ حذیفه نقل کرده برای مردم، گفته وقتی پیغمبر اکرم اینا فرمود، من در ذهنم یه چیزی گذشت که یعنی آخه میشه اینا، این آدما از این کارا بکنن، یعنی مثل این که، یعنی احتمال داده که پیغمبر اکرم مطلبش خلاف واقعه ها در باره او، منتها این چون در ذهنش گذشته، گفته همین که این خیال در ذهنم گذشت، یه برقی جهید و بیابون روشن شد، 14 تاشون ندیدم اینجوری ها. قرار میشه ذهن بشر تا پیغمبرم میره که اینا که خیلی مردمان خوبی هن، ناخه از این کار نمیکنن که، این لابد خلاف واقع میگن، نعوذ بالله، اینجوری میشه ها. حالا ممکنه برای این توهم، حالا علایانه سید مشایخ نه فرمیده که نه، نباید رد کنید. بعد میفرمان که از کلام صاحب حدایق استفاده میشه که اجماع داریم بر این مطلب که اگر مشتری غایب باشه، میشه که ثمن را بدن به خود ثمن پلو خود بایه باشه، امانتن فرض کنه تا انشالله مشتری کامد به خودش بدن. از عبارت صاحب حدایق ظاهر میشه که چنین اجماعی در بین هست، اجماع داریم بر این مطلب که با غیبت مشتری ثمن را امانتن بایه حفظ میکنه، بیا فصل میکنه. میگن که یه مسئله محل خلافه، اون مسئله که محل خلافه اینه که آیا حضور خصم برای فصل لازمه یا نه. یعنی ما که خیار فصل علیه کسی داریم باید خودشم باشه تا بگیم فسختو یا نه، ما میگیم فسختو، ما خواه اونجور باشه ما خواه نه. آیا اگر در قیابش فسختو گفتیم شاهد باید بگیریم یا نه؟ گفتم نه. مشهور علما میگن نه حضورش لازمه نه اشهاد لازمه، خودت همینطور بگو فسختو بی فس میشه، اینا که لازم نی. این مطلبه که نر کرده اما فرمیده. اما علما ذکر کردن که اگر مشتری قائبه میشه که با یه خود سمن امانتا ورداره و بیع فسخ کنه. فهمیدم مثل این که مطلب برش اجماع دارن اما این درست نیست، بجهت که خلاف این روایاتی که در بیع شهد داریم از این روایات استفاده میشه که حضور مشتری لازمه، باید سمن رو به خودش بدید و فسخ کنید. گفتم ولو این از کلماتشون اتفاق استفاده میشه اما خلاف ظاهر روایاته. این هم میشه. پس شیخ خودمون میفرمانی که محقق قمی میفرمان میشه در صورت غیبتش بدیم با حاکم شهر. صاحب مناهل میگن نمیشه داد. از کلام صاحب حدایق هم ظاهر میشه که یک اجماعی در بین هست که میشه سمنا با یه امانتا وردارن و به یه فرض کنن وقتی آمد پول چه بش بدن. میفرمان که نه، این چیزی که صاحب حدایق میفرما درست نیست. میفرمان من در این مسئله که مطالعه کردم هیچ کسا ندیدم که متعرض این مسئله شده باشه که با غیبت مشتری سمن باید بکی داد، اصلا متعرض نشدن تا چه برسه به این که اجماعی در بین باشه. اما حالا اشکال نکنید که محقق قمی با صاحب مناهل خوب بودن که این دو نفر، نه دو نفر که اجماع درست نمی کنه که، از غیر این دو نفر ما ندیدیم کسی متعرض بشه تا صاحب حدایق بفرمان که ظاهرش نه که علما اجماع دارن که با یه سمن امانتا برداره و فس کنه، که چنین چیزی هست ما نداریم چنین. بله یه مطلب دیگری هست، اونی که علما مشهورشون میگن، میگن برای فس حضور مشتری لازم نی. خود چه منافات داره حضورش برای فس لازم نی، برای امر آخر لازم باشه، برای رد و سمن لازم باشه. اونی که اونا میگن حضور مشتری لازم نیست یعنی برای فس لازم نیست، نه که برای ردم لازم نی، لامر آخر. اون امر آخر رد سمن، ممکنه اول رد سمن کنه اون وقت در قیاب او فسخ کنه، برای فسخش به ما و فسخون حضور مشتری لازم نی، لامر آخر لازمه. اینا که انکار ندارن که حضور مشتری برای رد هم لازم نیست، اینا نگفتن تا تو بفرمایی دارن اتفاق برای این مطلب دارن اما خلاف ظاهر روایاته که چین چیز میخوام بفرمان که الان میگو الان سکو سکو اینا میگو وقت بعد. بله اگر گفتیم رد و سمن خودش فسخ فعلیه اون نمیشه هم، یعنی گفتیم خصوص رد سمن فسخه، این بدون حضور مشتری نمیشه. اما گفتیم رد و سمن مقدمه فسخه، خب اول رد سمن میکنه بعدم فسخ میکنه، ما خب مشتری باشه میخواه نباشه. بله اما رد و سمن فسخ فعلی باشه ده نمیشه بدون رد به مشتری آدم فسخ فعلی کنه. حالا بفرما به عقیده شیخ انصاری میده به ولیش، وکیل مطلق داره میده به اون، نداره میده به حاکم شهر، حاکم شهر دسترسی نداره میده به عدول مؤمنی و سلام. تا شهد نکرده باشه به خودم باید بدی اقوای نکنه، به خودش بده کافیه، به وکیل مطلقش بده کافیه، به حاکم شهر بده کافیه، به عدول مؤمنی بده کافیه. بله خیر، اینی که گفته سمنه برگردونم و رد کنم معناش یه چیزی از مال مشتری پهلومن نمونه و سلام. نه نه خیلی چه خصوصیتی داره؟ صبر کن صبر کن. اگر که یه نفر خانه شا فروغ با مشتری شهد کرد که من اگر دو سال دیگه سمنه برگردوندم به افعص کنم، حالا ظرف یه سال مشتری مرد وارثش هست، حالا با یه خیار فصل داریم؟ نه این توقف داره برای این که اون حق مشتری به اینا منتقل بشه، به فضولی که نیست که. این مالک بایه مالک مریان خانه مال بایه مال اینا نیست که. با ورثه وقتی مشتری مرد خب مشتری مالک خانه نبوده که بگید مال سمن دست بایه، خانه هم که ملک مشتریه. لا میگم خیار که مشتری نداره چرا گوش نمی کنی؟ خیار مشتری که نداره در مبی بایه داره. لا اله الا خیار رو نمیگردن. همه رو به مشتری میدن. خب حالا خود مشتری نیست چیکار کنی؟ خودش نیست. خب چرا به ورثه؟ شما آقا گفتی باید به خودش بده. لا اله اینجوری. پس اگر که شهد کنه رد کنم به خصوص خودت، بله خصوص خودش نیست، اما اگر چین قیدی نزنن اقوای نه که به وکیل مطلقش با حاکم شهر به عدول مومن رد میکنن. فرضا شاهدش اینه، اگر مشتری مرد باید به ورثه مشتری رد میکنه و فصل میکنه. نمیتونن بگن تو قود از ثمنه به پدر ما بدی، ما نمیگیریم. باید ثمنه بگیرن و بگن مالک فصل میکنه، باید فصل میکنه. طرف بایش هم همینجوره، اگر بایه مرد گفته بود من ظرف 2 سال سمن اگر برگردوندم حق فصل داشته باشم، حالا بایه مرد ورثه بایه میتونن رد سمن کنن یا نه؟ ولی که شما باید بگید بایه گفته بود من رد سمن کنم، بایه خب مرده. خیلی خوب، خیلی خوب. روزایی که بعد نبود یه چیزی میگفتی، من امروز نه. خب بالاخره پس بنابراین این فرمان اجماع چیزی نیست که صاحب حداق به فرمان خلاف اخباره. اونه که علما مشهورشون فرمیدن که حضور مشتری برای فصل لازم نیست، الامر آخر لازم باشه، برای رد و ثمن لازم باشه. بله اگر رد و ثمن فسخ فعلی باشه بدون حضور امکان نداره. پس بنابراین اقوا اینه که اگر شهد نکنه خصوص رد به مشتری را، میتونیم به وکیل مطلقش حاکم شهر یا عدل مؤمنین بدین. فرضا بعد از مرگش بینم ورثه، حالا دنباله داری اینا تطبیق کنیم تا انشالله بعد. و این کانت تلف قبل از رد، اگر تلف سمن قبل از رد باشه فمن البایه، یعنی ضررش به خود بایه میخوره. بنابراین الا عدم ثبوت الخیار، بنابراین که بگیم که بایه خیار نداره قبل از رد، چون قبل از رد خیار نداره، در زمان خیار نیست که ضررش بخوره به مشتری، به خودش میخوره. ثمن اگر طلب بشه فی زمن الخیار ضررش به مشتری میخوره. خب قبل از رد زمان خیار بایه نیست که ضررش به مشتری بخوره، به خودش میخوره. بنابراین که عقیدمون این باشه که قبل از رد بایه خیار نداره. و فیه ما ما عرفت من المبنا من البنا، علاوه بر اینکه مبنا را قبول نداریم، کی گفته که قبل از رد ثمن خیار نداره؟ دار بر فرضم اونم صحیح باشه خیار نداشته باشه، بنا درست نی. بجاید که ملاک این که ضرر میخوره به دیگری تزلزل بیه، حالا تزلزل به خیار متصل او منفصل، خونجا خیار منفصل خدا را که وفیه، یعنی اینی که میگن گردن بایه بنابر اینکه قبل از رد خیار نباشه، و فیه ما عرفت من المبنا، یعنی مبنا درست نیست، کی گفته که قبل از رد سمن خیار نداره؟ دار بر فرض اونم درست باشه من البنا، این بنا درست نیست. چرا؟ فان مقتضا دلیل زمان من لا خیار الله، این مقتضا باید اینجا علاوه کنی، فان مقتضا دلیل زمان، مقتضا دلیلی که میگه کسی که خیار نداره مال صاحبش از ضامنه، مقتضای اون دلیل چیه؟ هو تزلزل البی، مقتضاش تزلزل بیه، خیار متصل یا منفصل. فان مقتضا دلیل زمان من لا خیار الا مال صاحبه، مقتضا اون دلیل چیه؟ هو تزلزل البی، این واو اینجا علاوهه، مقتضای اون دلیل هو تزلزل البی، سوان کانه به خیار متصلن او به منفصلن، اما از این که خیار متصل باشه یا منفصل. حالا ولو قبل از رد سمن خیار نداره، بعد از رد خدا را که این بیک متزلزل که هست که کما یقتضی اخبار تلک المسئله، کما این که اقتضا میکند این مطلب را که ملاک این ضرر گردن ما مال رفیق من زامنی، ملاکش تزلزل بیه، همان که اقتضا میکند این تزل این که ملاکش اینه، اخبار این مسئله که میگن ضرر میخوره به من لا خیار له، ملاکش تزلزله به خیار متصل او منفصل کما سیجی. ثم این قلنا، حالا میفرمان این فرق میکنه که اگر سمن طلب بشه گردن بایه باشه یا گردن مشتری، حکمش فرق میکنه. میفرمان بله، اگه گفتیم ضرر به خود بایه میخوره، باید بدل سمن بیاره بده به مشتری تا اختیار فصل داشته باشه، و اما اگر گفتیم ضررش به مشتری میخوره، به منحل میشه مبی همینجوری برمیگرده به خود باید یا بدونی که چیزی بده. این ثمرشه. ثم ان قلنا بان تلف الثمن، اگر قائل شدیم به این که تلف ثمن من المشتری انفسخ البيع، بن منحل میشه، مبی برمیگرده به باید، یا بدونی که چیزی باید به مشتری بده. و ان قلنا بانه من البایه، و هم اگر گفتیم تلف ثمن به عهده خود بایه، فظاهر بقا الخيار، خيار ساقط نمیشه، بدل ثمن باید بیاره بده به افس کنه. اگر تجه المبی، بدل ثمن را به مشتری میپردازه و مبی را برمیگردونه. این ثمره بین این که ثمن به گردن بایه باشه یا مشتری، به گردن مشتریه بی منحل میشه، به گردن بایه باشه خیار باقی هست، بی منحل نیه، بدلش اگه پرداخت بیا فصل میکنه، مبیره برمیگردونه. برمیگردن مجانه هیچ نمیده، پول پلو طرف شده، اما خودش خانهشو پس میگیره بدون که چیزی بده. الامر السادس، امر ششم، لا اشکال فی القدرت علی الفصل برد ثمن علی نفس المشتری. اشکالی نیست بین علما و به حسب فتوا که انسان قدرت بر فصل داره اگر رد ثمن کنه بر نفس مشتری، او برده علی وکیله، قدرت بر فصل داره برد ثمن علی وکیله المطلق، در همه کارا اون شخص وکیل مشتری بوده. اول حاکم یا رد کنه ثمن را باید به حاکم شهر، اگه دسترسی به اون نداشت اول عدول، عدول مؤمنی، مد تصریح بذاره در صورت که در خود متنق تصریح کرده، گفته یا خودم یا وکیلم یا حاکم شهر یا عدول مؤمنی تصریح کرده. نه آخه وکیل در همه کاراش باشه، نه که وکیل خانهشو بفروشه الا بگه پول اون خانه رو بده من. اینجوری ممکنه مشتری در یک کاری وکیلش کرده، نه در همه کاراش. نه گفتن وکیل کتابا منو بفروشه، چیکار داره ثمن اون خانه رو میگیره؟ در خصوص این خونه وکیل خواره کن، وکیل اب نداره که. ما تسلیم ذالک فی العقد، در صورتی که تسلیم شده باشد به این مطالب در عقد. و ان کان المشروط هو رده الی المشتری، اونی که شرط کردن رد به مشتری شرط شده، نه به نحو عموم گفتن نه مقیدش کردن، هم رد به مشتری همینجوری. و اگر مشروع ردش باشه به مشتری، معلم تسلیب بدله، تسلیب بدل مشتری نکرده که اگر خودت نگفت اگر خودم نبودم وکیلم نبود حاکم شهر، تسلیب این مطلب نشده، معلم تسلیب بدله. فمتن ردوه اله، اون وقت ممتنع شد رد ثمن کنیم به سوی خود مشتری عقلا، لقیبتن و نحوه ها، یا قائب است یا نحوه قائب، یا مسافرت یا حبسه، یا شرعن ممتنه بهش برگردونیم جنون پیدا کرده یا نحو جنون صفات پیدا کرده. حالا ففی حصول شرط به رده الالحاکم، در حصول شرط بگیم شرط حاصل میشه، رد ثمن شرط بود، با حاکم برگردونیم. کمختاره المحقق القمی فی بعض اجربت مسائله، کما اینکه رد به حاکم اختیار کرده محقق قمی در بعضی از جواب سوالا که نوشته در کتاب جامع شتاتش، و عدمی و ندیم به حاکم شهر کم اختار حسید و مشایخ نافی مناهله، اختیار کرده عدم رد را، عدم حصول شرط را اختیار کرده سید مشایخ ما در مناهلش. دو قوله، محقق قومی میگن میدیم به حاکم، میگن نه. و ربما یظهر من صاحب الحدائق، از صاحب الحدائق ظاهر میشه که اجماع بر اینه که رد به خود مشتری لازم نیه، هم پلو خود بایه باشه امانتا هم فرض کنه بعدش میرسونه. و ربما یظهر من صاحب الحدائق، بله، و چه بسا ظاهر می شود از صاحب حدائق الاتفاق علی عدم لزوم رد ثمن الی المشتری. از کلام صاحب حدائق ظاهر میشه که یک اجماعی داریم بر این که لازم نیست که ثمن را به خود مشتری بدن، معقیبته. میگه چطور؟ حیث انه بعد نقل قول المشهور، صاحب حدائق بعضان که فتوای مشهور را نقل کرده به عدم اعتبار حضور الخصم، فهمیدن برای این فصل کردن حضور خصم لازم نیست، نباشه ما فصل میکنیم شاهدم نمیخوا بگیریم، معتبر نیست حضور خصم در فسخ ذلخیار. و انه لا اعتبار بالاشهاد، اعتبار نیست به این که شاهد بگیری که فصل کردن، حضورش هم نمیخوا، خلافا لبعض علمای ما که میگن نخه باید حق خصممون باشه تا ما فصل کنیم، اونی که علیهش خیال داریم، خلافاً لبعض علماء اینا. قال ان ظاهر روایه اعتبار حضور مشتری. فهمیدن ظاهر روایتی که در بعشت داریم اینه که باید مشتری خودش باشه، سمنش بدیم و فصل کنیم. فهمیدن ظاهر روایت اعتبار خصوص مشتریست. لیفسخ البایع بعد دفع سمن الیه، تا بایع فصل کنه بعد از آن که سمن را به سوی او دفع کرد. فما ذکروه، اینجا نه این اتفاق اینه، گفتم اون چرا که علما فرمیدن که حضور مشتری لازم نیست، سمن را بایع خودش امانتا برمی‌داره و فصل میکنه، میفرمان ولو ظاهرش نه که اجماع بر این مطلب دارن، اما خلاف ظاهر روایاته، باید بدن به خود مشتری. این مال صاحب حدائقه، مال صاحب حدائقه. قال صاحب حدائق که ظاهر روایت اینه که معتبر از حضور مشتری تا بایع فصل کنه بعد دفع سمن الیه. فما ذکروه، باز اینم حرف صاحب حدائقه، فرمودن اون چرا که علما ذکر کردن من جواز الفصل مع عدم حضور المشتری، فرمودن جایزه که انسان فصل کند با اینکه مشتری حاضر نی. و جعل سمن امانتن الا ان یجی المشتری، سمن امانت قرار میدم پلوی کسی تا مشتری بیا. فهمیدن اینی که علما فتوا دادن که عدم حضور مشتری لازم نی و سمن امانتن یه جای قرار میدن تا مشتری بیا، و این کان از ظاهرم الاتفاق علیه، فهمیدن اگر چه ظاهرشون اجماع بر این مطلبه، الا انه بعیدون، الا اینکه این مطلب بعید است از مساق اخبار، اخبار ظاهرش نه که سمن رد کنه به مشتری بفصل کنه. این فما ذکروه، اگر چه ظاهرش نه که اجماع دارن بر این مطلب، الا اینکه این مطلب بعید است از مساق اخبار مذکوره، انتها. پس از صاحب حدائق هم ظاهر میشه که حضور مشتری اجماع داریم که معتبر نی برای رد سمن. میفرمان اقولو لم اجد فی ما رأیتو، من ندیدم در کسانی که دیدم من تعرض لحکم رد سمن مع غیبت المشتری، کسی اصلا متعرض نشده حکم رد سمن را با غیبت مشتری تا تو بگی اجماعی دارن. خب این دو نفرم که اجماع درست نمی کنن که خودم گفتم. من نیافتم در کسانی که دیدم یه کسی که تعرض لحکمه، این الف زیادی هم، نه تعرض لحکم، تعرض لحکم رد سمن، ندیدم یه کسی متعرض شده باشد مر حکم رد سمن را با غیبت مشتری، نه تعرض لحکم غلط، من تعرض لحکم رد سمن مع غیبت المشتری در این خیال. ولم یظهر منهم جواز الفصل، و ظاهر نیست از علما که فصل جایز باشه به جعل سمن امانتا عند البایع، سمن امانت بذارم پلو بایع حتی یحضر المشتری تا مشتری حاضر بشه. و اینی که گفتن حضور خصم لازم نیست برای خاطر فسخ، فسخ به موقع فسخون حضور مشتری لازم نیست، اما چه اشکال داره که لامر آخر حضورش معتبر باشه که رد سمن باشه، فسخ غیر رد سمنه. و ذکرهم لعدم اعتبار حضور الخصم، اینی که علما ذکر کردن که معتبر نیست حضور خصم فی فسخ ذی الخیار، در فسخ ذی الخیار حضور خصم لازم نیست، انما هو لبیان حال الفسخ، دارن بیان حال فسخ میکنن من حیث هو، میگن حضور خصم لازم نیست برای بیان حال فسخ است من حیث هو، در مقابل عامه که میگن حضور خصم لازمه و بعض خاصه، این در مقابل اونا علمای دیگه میگن نه حضورش لازم نیست. برای بیان حال فسخ است من حیث هو در مقابل عامه و بعض خاصه که میگن حضور من علیه الخیار لازمه، حیث اشترتو فل فسخ بالخیار حضور الخصم، این عامه و بعض الخاصه شرط کردن در فسخ بالخیار حضور خصم را، خونه از این جهت میگن نه حضورش لازم نیست. وقت چه منافات داره که اینا که این فتوا رو میدن بگن حضور مشتری لامر آخر لازمه برای رد سمن، ولا تنافی بینه، منافاتی نیست بین این مطلب که حضور مشتری برای فصل لازم نباشه و بین اعتبار حضوری لعجل تحقق شرط آخر، و منافاتی نیست بین این و بین این که معتبر باشه حضور مشتری لتحقق شرط آخر، برای اینکه شرط دیگری محقق شود برای فصل و رد دو سمن، برای اصل برای خود فصل لازم نیست، برای تحقق شرط فصل که رد سمن لازم باشه. پس اگر گفتن بل اجماع یا بل اتفاق یا اکثر میگن حضور فصل لازم نیست، حضور مشتری برای فصل لازم نیست، چه مربوط به اینه که بگن حضورش برای رد و سمن لازم نیست؟ ممکن اون لازم بده، اجماعی اون وقت نگفتن بیچاره. نه سمن رو رد میکنن، مشتری میذارن و میرن فصل میکنن. منافاتی هست بین این دو مطلب؟ یه شخصی فتوا بده بگه حضور مشتری برای فسخ بایل لازمه، از اون برای بگه حضور مشتری برای رد سمن لازمه، هیچ منافاتی نیست. وجد میگه سمن رو بده، اون میگیره میذاره میره تو فسخ کن. حضورش برای فسخ تو لازم نیست، اما حضورش برای رد سمن لازمه. دو حکم بگه چه تنافی با هم داره؟ منافاتی نیست بین این مطلب که حضور خاص برای فسخ لازم نیست، در مسئله ما حضور مشتری برای فسخ بایل لازم نیست، و بین اعتبار حضورش برای تحقق شرط آخر برای فسخ که رد سمن باشه به مشتری. این اول. من نما ذکره من اخبار مسئله، اخبار مسئله میگفت دلالت داره که باید حاضر باشه برای فسخ. میگه علما اینجور میگن. فرمود بر این که فما ذکره من جواز الفصل معلم حضور المشتری، فرمودی خلاف اخباره. که اخبار خلاف اینه؟ اخبار فوقش باشه، ظهور داره ولی رد سمن. موردش جایی بوده که مشتری حاضر بوده که سمن هم خواستم بهش بدن، اما دیگه دلالت نداره اون اخبار برای این که حضور مشتری برای فصل هم لازمه. اینه که علما میگن که حضور مشتری برای فصل لازم نیست، این منافات داره با اخبار. میگم که منافات داره؟ حضور داشتم مشتری، رد سمن کردم برای خاطر اونه، اما دیگه دلالت نداره برای این که برای فسخ هم حضورش لازمه. چه اخبار دلالت داره برای مطلع که حضور مشتری برای فسخ هم لازمه؟ من نمازه کرهو اون چرا که صاحب حدایق ذکر کرد من اخبار المسئله لا یدل على اعتبار حضور الخاص فی الفصل، دلالت نداره برای این که حضور خاص در فسخ معتبره. من کان مرده ها صورت و حضور مرده، روایات جایی بوده که مشتری حاضر بوده، اما دیگه برای فسخ معتبر نیست. اگر چه مرده اون روایات صورتی بوده که مشتری حاضر بوده، اونم لعل تحقق رد، برای اینکه رد ثمن محقق بشه. الا ان الفسخ، الا اینکه فسخ گاهی وقتا متأخر از رد ثمنه، حالا رد ثمن میکنه بعد فسخ میده، برای فسخش حضورش لازم نیست. الا اینکه فسخ گاهی وقتا متأخر است از رد به زمانه، بنان الان مغایرت الفصل رد، بنابراین که رد مقدمه فصل باشه، مغایر باشه، بنابراین که مغایر باشد فصل با رد. ها؟ خب هیچی دقیق چیشی باشه؟ عکس که دیگه نی، رد سمن همون فصل فعلی باشه، خب دیگه بدون حضور درست نمیشه. اگر رد و فصل دو مطلبه، رد میکنه هم برای فصلش حضورش نمیخواه، ولی بذاره بره فصل میکنه. اما اگر رد و سمن فصل فعلی باشه بدون حضور نمیشه. اگر چه مورد روایات حضور مشتری بوده برای خاطر تحقق رد، الا اینکه فصل گاهی وقتا متأخر است از رد به زمانه، بنان الان مغایرت الفصل، بنابراین که مغایر باشد فصل با رد، و عدم الاکتفا بهی انهو، و اکتفا نکنیم به رد از فصل، یعنی رد و فصل فعلی ندونیم، و اکتفا نکنیم به رد از فصل، نعم لو قلنا به حصول الفصل به رد، اگر قائل بشین به این که فصل به خود رد حاصل میشه، اون وقت اختص موردها به حضوره، اون وقت مورد روایات مخصوص است به جایی که حاضر باشه، به جایی که به رد سمن مخواه فصل بشه، با خود اون مخواه فصل کنه، خوبت خودش باشه. بله اگر چنانچه قائل شدیم به این که فصل به رد درست میشه، اون وقت مختص میشه بعد مورد این روایات به حضور خاص. لکن الاصحاب لم ينكروا اعتبار الحضور، لکن اصحاب در این خیار حضور را منکر نیستن اگر فرض کنیم که رد خود فسخه، اینجا منکر نیستن که حضورش لازمه. لکن الاصحاب لم ينكروا، منکر نیستن اعتبار الحضور فی هذا الخیار، چه وقت لو فرضه، اگر فرض شود به این که قائلا به این که به رد سمن فسخ حاصل میشه، اینجوری هم منکر نیستن. اگر رد مقدمه فسخ باشه منکرن، میگن حضور خاص برای فسخ لازم نیست، اما رد خود فاس باشه اینجوری منکر نیستن، که این خصوصا هم که در عبارت هست غلط، اینم لازم نیست. لکن الاصحاب لم ينكروا، اصحاب منکر نیستن اعتبار حضور را در این خیار لو فرزه، منکر نیستن اگر فرض شود که قائلا به این که میگن فاس به رد درست میشه، هرگز حضور مشتری یا منکر نیستن، میگن اینجا حضورش لازمه، چون مخواه به خود رد سمن فاس درست بشه. اصحاب منکر نیستن اعتبار حضور را در این خیار، خصوصا نه منکر نیستن اعتبار حضور را در این خیار اگر فرض شود که قائلن به حصول فصل به مجرد رد ثمر. اگه فصل به مجرد رد ثمر حاصل میشه، اینجا حضورش منکر نیستن که. اما جایی که فصل به غیر رد درست میشه، اونجا منکر به حضور هم، میگن حضورش لازم نیست، هیچ منافاتی هم بین اینا نیست. فصل و کیفکان، حالا هر که هرچی گفته، فل اقوا فی ما لم یسر به اشتراط رد الی خصوص المشتری. اقوا به نظر ما در مواردی که تصریح نکردن به این که شرط کرده باشن رد ثمن را به خصوص مشتری، هو قیام الولی مقامه، ولیش قام مقام شهر، یا وکیل مطلقش، یا حاکم شهر، یا عدول مؤمنین. هو قیام، اقوا به نظر ما در چین موردی که تسلیم نکرده، نگفته باید به خودم بدی، قائم میشد ولی مشتری مقامش. لان ظاهر من الرد الی المشتری، ظاهر از رد به مشتری، حصوله عنده، نزدش حاصل بشه، و تملکه له، تملک کند اون ثمن، حصوله عنده و تملکه له، یعنی ملک مشتری بشه، مالک شود اون ثمن رو مشتری. ظاهر از رد به مشتری، حصول ثمن است نزد مشتری و تملک مشتری است بر اون ثمن را. حتی لا یبقى ثمن فی ذمه البایع، بدونی که ثمن دیگه در ذمه بایع نباشه بعد الفصل. ولذا شو میده خدا فردا.